السلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. حضرت امام در ادامه مسئله اول فرمودن و یجب و کفایتن علا اهله و قد یتعینو اذا لم یکن فی البلده او ما یقرب من اذا لم یکن فی البلده او ما یقرب من مما لا یتعسر رفع الی من به الکفایه. عرض کردم در این بیان حضرت امام از دو سوال پاسخ می دهند. یک، این که قضاوت بر چه کسی واجب است؟ فرمودن علا اهله، یعنی کسانی که شرایط قضاوت را دارند. سؤال دوم این است که آیا قضاوت واجب کفایی است و یا واجب تعیینی می باشد؟ ایشون فرمودن قضاوت واجب کفایی است ولی در صورتی که کسی دیگر در شهر برای قضاوت نباشد یا در محلی نزدیک به متخاصمین نباشد، این قضاوت واجب تعیینی می شود. بله، تعیین پیدا میکنه دیگه، واجب کفایی در عینی منظورم، بله عینی درسته، نه تعیین در مقابل تخییر. بله، منظورم تعیین یعنی عینیت، درسته، به جا بود تذکر. بله، برای انما الکلام در این است که دلیل بر وجوب قضاوت برای کسانی که اهلیت قضا را دارند چه چیزی است؟ قبل از ورود به ادله‌ای که برای اثبات وجوب قضا علی من کان اهله اقامه شده است، یک نکته مقدماتی باید مطرح بشود و اون نکته درباره موضوع و متعلق وجوب است. با این توضیح که آیا موضوع وجوب حکم کردن در جهت رفع خصومت است یا موضوع وجوب پذیرش ولایت و حاکمیت قضایی است، ولایت و حاکمیت قضایی است و یا اینکه موضوع وجوب تحصیل مقدماتی است که در جهت ثبوت ولایت و حاکمیت قضایی و یا در جهت رفع خصومت شرعی نیاز به اونهاست، مثل تحصیل اجتهاد، عدالت و مانند اینها. عرض میکنیم از اون چه که در مباحث گذشته روشن میشود در میابیم که ولایت بر امر قضا که از مناسب شخص جامع و شرائط هست، از اموری است که طبق بعضی از مبانی در بحث مناسب فقیه به مجرد واجدیت شرایط برای شخص، این منصب برای او ثابت می شود. چون شخص منصوب به نسب عام است و طبق مبنای ولایت مطلقه فقیه، پس از اذنی که او بدهد منصب قضا و ولایت بر قضا برای این شخص ثابت خواهد شد. ولذا پذیرش یا عدم پذیرش این شخص دخیل در ثبوت این ولایت برای او نیست. تا بحث کنیم که پذیرش آن واجب هست یا واجب نیست، این روشنه، چون ولایت یا علتش آمده یا نیامده. طبق مثل مبنای مرحوم آقای محقق خوی و امثاله، هر مجتهدی که جامعه شرائط باشد منصوب به نسب عام است، پس ولایت داره دیگه. ولایت داره دیگه. این که واجب ولایت رو بپذیره یا نپذیره اصلا یه امری در اختیار ایشون نیست. طبق منصب و مبحث ولایت مطلقه فقیه، اگر کسی جامعه شرائط بود ولی یه فقیه اذن قضاوت داد، خود به خود چی؟ ولایت پیدا میکنه دیگه. جا ندارد که بحث کنیم آیا واجب بر اون ولایت رو قبول کنه یا واجب.
شخص
شرایط داشت و
منظور به نسب عام شد،
بس
مفهومش
که
این نسب عام برای این شخص
شأنیت
ایجاد
می‌کنه
یا اینکه نه
پذیرش شما واجبه، شما دلیلی که شما خب همون ولایت همون شعلیته دیگه. ببینید نه اصلا نپذیره، این ولایت داره. ببینید امام فرموده
یعنی اگر خودش تصمیم بگیره و
خب او اجراست، اون حرف ماست دیگه. ببینید
ادامهش فرموده که نیاز نیست به اینکه بحث بکنیم آیا پذیرشش هم واجب یا نه.
خب همین دیگه، ما میخوام بگیم ولایت چیز پذیرفتنی نیست، چیز نسبیه. دقیق فرمودید ولایت بر قضا یک امریه که در اختیار خود شخص نیست، یا شرایط را دارد مجعول به جعل شارع هست، یا شرایط ندارد مجعول به جعل چی نیست. دقیق فرمودید بله دیگه، همین دیگه. ببینید ما بحثمون اینه که آیا پذیر بحث در رابطه با ولایته، یعنی ما میخوام از این بحث کنیم که آیا پذیرش ولایت برای این شخص واجبه یا واجب نیست، اینو میخوام بحث کنیم. نه این دیگه جای بحث نداره، به خاطر اینکه بنابر مبنای محقق خویی هر فردی که جامعه شرایط قضاوت باشد منسوب به نسب عام است، درسته؟ یعنی ولایت داره، به پذیرش دست اون نیست. آره. از اون طرف اگر ما مبنای ولایت فقیه رو هم بپذیریم، باز به مجرد این که فقیه اذن داد این ولایت دیگه داره، یعنی گفت آقا شما معزون برای قضاوت، این میشه ولی. قایتون ان بحث رو باید جای دیگه ببریم، چون ولایت امر جعلی است، امر جعلی که دیگه متعلق تکلیف قرار نمیگیره. چرا؟ چون امور جعلیه تابع علت جعل هست. اگر علت جعل آمد مجعول هست، اگر علت جعل نیامد مجعول نیست. تکلیف مربوط به امور اختیاریه است، نه امور جعلیهی که تابع علت جعل در وجود و تحقق می باشند. پس محض در باره وجوب پذیرش یا عدم وجوب پذیرش ولایت نیست. احسنتم، شما در ولایت پدر و پسرش، مگر به دست خودش یک بگه من آقا ولایت رو میپذیرم یا نمیپذیرم، نه ولایت برای پدر جعل شده، مگر این که ازش توسط خود شارع گرفته بشه، او جداست. درست، ما میخوام بگیم در این جهت نیست. اون بله، حالا عرض میکنه فعلا این روشن بشه. این مقدمه مقدمه بسیار خوب است، مرحوم آغازی ها هم مطرح میکنه، خیلی حرف جالب و قشنگی هم اتفاقا هست، چند چون در نتیجه گیریش به نظر ما اشتباه میکنه، اما طرح بحث طرح مهمی. خب و اما موضوع تحصیل مقدمات نمیتواند موضوع و متعلق وجوب در ما نحن فیه باشد، چون بسیاری از مقدمات تحصیلی اهلیت قضا اموری هستند که در اختیار آقای مکلف نیستند، مثل بلوغ، مثل اذن ولی، ولی یعنی ولی فقیه، یا اذن امام در نسب خاص. وقتی اینها اموری اختیاری برای مکلف نبودند، بحث از وجوب و عدم وجوب اونها بحثی مهمل است، چون احکام تکلیفیه در خصوص موضوعاتی بحث می شود که در اختیار آقای مکلف می باشد. فعلاهازا باید بگوییم که موضوع و متعلق وجوب همونطوری که در بررسی ادله مشروعیت قضا هم مطرح شد و بلکه ما قضا را تعریف به آن کردیم، موضوع وجود خود حکم کردن که یک عمل خارجیه، اختیاریه، شخص در جهت رفع خصومت هست می باشد. اصل حکم کردن مورد بحث است که آیا وجوب نفسی دارد یا وجوب نفسی ندارد. اگر حکم به وجوب نفسی اصل حکم کردن شد، تحصیل مقدمات طبق قاعده ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه واجب به وجوب غیری میشه. و اگر اصل حکم کردن واجب نشد، تحصیل مقدمات وجوب نداره. با توجه به این مقدمه بحث را مطرح می کنیم که آیا قضا به معنای صدور حکم در جهت رفع خصومت برای من کان اهلا للقضاء واجب به وجوب نفسی هست یا نیست؟ بعد از بحث از اصل وجوب، بحث خواهیم کرد که آیا وجوب کفایی دارد یا وجوب عینی دارد. اما در رابطه با اصل وجوب قضا، بعضی از اعاظم از فقها ها به چند دلیل استناد کردند. کتاب، سنت، اجماع، عقل. اما دلیل کتابی دو آیه در این جهت مورد استناد قرار گرفته است. یک، این که خداوند متعال می فرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى. و در آیه دیگر می فرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. محقق نراقی در کتاب مستند الشیعه به این دو آیه شریف استناد میکنه و میفرماید این که در این دو آیه به حضرت داوود علیه السلام و پیامبر مکرم اسلام امر به حکم کردن شده است، دلیل برای وجوب قضا برای مطلق کسانی است که منصب قضاوت برای اونها ثابت است. و فیه اشکالی که در این بیان هست و این استدلال این است که نهایت چیزی را که ما از این آیات استفاده می کنیم آن است که اگر کسی متصدی امر قضا شد و خواست حکم کند، مأمور به حکم به حق و مطابق با آنچه است که مرضی خداوند متعال است. و اما این که آیا اصل ورود به حکم کردن، اصل تصدی قضا بر شخص واجب هست یا نه، این آیات در مقام بیان آن نیست. اینا میفرماید شما اگر حکم قصد بکنید باید این گونه حکم کنید، اما بیش از این که دلالت نداره دیگه. کجای این آیات دلالت دارد بر این که اصل ورودتون به حکم بر شما واجبه؟ نه، میگه فحکم کذالک، حکم کنید به قسط، حکم کنید به این صورت. اما قبلش رو که اصل ورود به مسئله قضا باشه ما از این رو آیات استفاده نمی کنیم که واجب باشه. محقق عراقی از این آیات به گونه دیگری پاسخ می دهد. ایشون می فرماید نهایت چیزی را که ما از این آیات استفاده می کنیم این است که قضاوت کردن برای انبیاء الهی واجب است، چون مأمور به حکم کسی مثل حضرت داوود و پیامبر مکرم اسلام است و هیچ ملازمه‌ای وجود ندارد که بگوییم پس چون قضا بر پیامبران واجب است بر غیر پیامبران هم واجب می باشد. چه اشکالی دارد که منصب قضا و صدور حکم از احکام تکلیفیه خاصه پیامبران باشد؟ کمان که داشتیم دیگه، پیغمبرها یک سری احکام خاصه دارن. پیغمبر ما مأمور به نماز شب مثلا بود، این از احکام خاصه پیغمبر ما بود. سایر پیامبران هم یک سری احکام خاصه داشته. خب آغازی ها بفرمد، خب چه اشکال داره بگیم این آیات دلالت دارد بر این که کسی که نبی شد حتما باید قضاوت هم بکنه، اما بیش از این رو دیگه دلالت ندارد که هر کسی هم پس باید چکار کنه؟ قضاوت کنه. اما این جواب به نظر می آید قابل دفع است، چون ما از روایات و بلکه سیره معصومین استفاده می کنیم که حکم کردن و قضاوت میان مردم اختصاص به پیامبران ندارد، تا بگوییم متعلق وجوب در این آیات خصوص پیغمبرها هستن. و اگر چنین بود که قضاوت کردن و حکم کردن و وجوب اونها از احکام مختصه به پیامبران بود، میباید حتما بیان میشد. لذا اگر ما اصل دلالت این آیات بر وجوب قضاوت را بپذیریم، دلالت اینها بر وجوب قضا بر هر کسی که ملاک و شرایط قضاوت را داشته باشند، بر وجوب قضا برای هر کسی که شرایط قضاوت را داشته باشند ثابت می شود. ببینید ظرافتی داره این مسئله. حضرت آیه محققه عراقی میخواد بفرماید که ملازمه ای نداره، این آیات دلالت داره بر وجوب قضاوت برای نبی، پیغمبر مثل حضرت داوود و پیغمبر اسلام و سایر پیامبران. اما ملازمه ای نیست بین وجوب حکمی برای پیامبران و وجوب اون حکم برای سایرین. عرض ما اینه که خطابات الهی، دقت بکنید، خطابات الهی و نو موضوعش خاص باشه، اما ثبوت اون حکم برای همون فرد خاص نیاز به دلیل داره. چرا؟ چون متعلق خطابات الهی یک سری قضایای حقیقیه. یعنی ثبوت، اگه شما بخواید خاص و مصداقی برخورد کنید، باید بگید بله این بحث وجوب قضا که این آیات دلالت داره فقط دلالت دارد بر وجوب قضا برای حضرت داوود و برای حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اگر بخواید مصداقی برخورد کنید. اما اگر مصداقی بخواید برخورد نکنیم که نبایدم بکنیم، ظاهر آیه هم این رو دلالت نداره، باید ما استفاده کنیم از این آیات که چرا به حضرت داوود حکم قضا واجب شد، حکم و صدور قضا واجب شد، از اون جهت که اهلیت قضا رو داره. پیغمبر ما هم همینطور، سایرین هم چی؟ همینطور. یعنی اثبات وجوب اختصاصی قضا برای پیامبران نیاز به دلیل خاص دارد که از این آیات استفاده نمیشه. بله، جواب به اون صورت بدیم، اون جواب قبلی رو بدیم. متعلق وجوب چیز دیگه ایه. این آیات در مقام بیان وجوب القضاء نیست، در مقام بیان وجوب قضاء به حق است. اما اینکه آیا اصل قضاء رو هم باید وارد بشیم، واجب بر ما، این رو از ظاهر آیه استفاده نمی کنیم.
بعضی از آیات قرآن به دلالت‌های مطابق این آیات به دلالت‌های دیگه شاید وجوب رو بشه فهمید. مثلا در آیاتی که در باب حرمت رشوه هست، خدا و تعالی رشوه
رو نده. اما در آیه اصلا خود اصل و حکم حکم کردن و حکم حکم
تبدیل میشه
اما تا رشوه در آیات. خب چرا؟ چون حکم به جوره. خب
نه، اصل و
حکم
و
حکم
بین
جواز
و
حکم. بله، اما جواز رو میرسون. به هر حال وجوب استفاده نمیشه. ببینید، ما اینو میخوام بگیم، یعنی مجموعه آیاتی که در قرآن کریم راجع به حکم دادن داریم، حالا این دو مورد، دو آیه رو ما ذکر کردیم، آیات دیگر هم که شما مطالعه کنید، همه این آیات ببینید متعلقش حکم به عدل است، حکم به قسط است. یعنی در حقیقت خداوند متعال میفرماید شما اگر در مقام قضاوت قرار گرفتید، واجب بر شما حکم به حق، تخطی از این حد نداره. خب سوال میمونه، آیا ما واجب حتما متصدی این امر بشیم یا نه؟ دیگه اینو دلالت نداره، در مقام بیان این معنا آیان نیست. اگر بخوام وجوبش استفاده کنیم، باید از ادله دیگه استفاده کنیم، از این آیات استفاده نمیشه. چی؟
برای
نه خب اگه علیت رو ثابت کنی منصوص العله میشه، قیاس منصوص العله اشکالی نداره اگر واقعا علیت رو ثابت کنی. دقیق فرمودی؟ اما ما اصل علیت رو حرف داریم. دقیق فرمودی؟ ما اصل علیتش رو حرف داریم. ما میگیم در اینجا این آیات مدلوله چیه؟ مدلولش این است که شما وظیفه دارید قضاء به قسط کنید، قضاء به عدل کنید، قضاء به حق کنید. اینو حرفی درش نداریم، این واجبه. انما کلام در این است که اصلا من نمیخوام وارد این موضوع بشم، چه درد سری دارم که وقتی برم باید به قسط حتما حاکم کنم. من حق دارم اصلا ورود به این امر نکنم یا نه حق ندارم. این رو دیگه آیات دلالت نداره. این دلیل اول که آیات باشه. اما دلیل دوم روایات هست. آقا درست شد یا نه؟ ببینید دقیقا بفرمایید چطور قیاس رو دوباره بفرمایید. شاید چیز دیگه گفتید. اهلیت دارن نه خب همین دیگه. اگر ما ثابت کنیم که از آیه استفاده کنیم که حکم وجوب قضا را، یعنی بگیم آیه اول دلالت بر وجوب قضا داره، وجوب قضا برای حضرت داوود به چه جهت بوده؟ به جهت اهلیتش بوده. اینو ثابت کنیم ها، اهلیت قضا، نه به خاطر نبی بودنش. بپذیریم که برای اهلیتش بوده. اگر واقعا اینو ما استفاده کنیم، علت وجوب قضا بر حضرت داوود حضرت رسول چی میشه؟ اهلیتش میشه. هر جا این علت باشه خب وجوب القضا هم ثابت قیاس نیست دیگه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه میشه منصوص العله. دقیق فرمودید. یعنی ما در واقع از نص علیت فلان چیز رو برای ثبوت ها استفاده میکنیم. مثل قضیه لعنه و مسکر، میگه آقا این رو نخور نخور، چرا؟ چون مسکر است. ما هر چیزی را که مسکر باشه حکم خمر رو براش ثابت میکنیم. چرا؟ چون دیگه منصوص العله است، دیگه قیاس هست، اما قیاس منصوص العله است که حجت. بله بله میدونم بله درست. البته
ایشون ایران میگه که در مشتهد ما خلافت تشریع ثابت نیست. بله. برای پیامبران ائمه معصوم خلافت تشریع ثابت، خب فرع و اون قضاوت هم میاد داره. ولی برای غیر معصوم دین که پیامبران این خلافت ثابت. حالا ما نمیتونیم از روایات که مثلا در مورد نسل عام هست یا روایات در مورد همون توقی و یا روایات دیگه.
چرا؟ بله فرمایش حضرت عالی فاضل میدونم چی دارن میگن اینها، در اونجا میفرماین. ولی واقعیت اینه که این جواب جواب نمیشه. یعنی در واقع ایشون میخواد نقد کنه استدلال با آیات رو از این جهت که میفرماید ثبوت قضاوت و وجوب قضاوت برای حضرت داوود از جهت خلیفت الله بودن میشه. و این خلیفت الله بودن غیر از اون خلیفت اللهی است که انی جاعل فی الارض خلیفه گفته شده است. اون خلافت خلافت تشریعیه است و این خلافت خلافت تکوینیه است. ولی اثبات این مطلب محل تأمله. اصلا ما میگیم حتی از جهت خلیفه بودنش باشه، چه دلیلی داریم بر این که خلیفه اینجا که میکنه اینجا بله میفرماید که در این آیه شریفه آله جعلناک خلیفتن فی الارض، چه دلیلی داریم بر این که این خلیفتن فی الارض با او انی جاعلن فی الارض خلیفه؟ اینها از نظر معنا و مفهوم متفاوت هستن، ادعای بدون دلیله. دقیق فرمودید.
از آیه که لا خروج بدیم این خلیفه در آیه خلیفه تکوینی نباشه تشریعی باشه. بعد ایشون که میفرمایند که در مورد مجتهدی میخواد حدن برای عدم وجود اینجور استدلال بکنه، این آیه رو نقد بکنه، میگن که مجتهد خلافت تشریعی نداره. ما بگیم که از اون روایات مثلا روایت دلالت بر نسب عام دارن یا روایت دو
که ما میخوام بگیم خلافت هم داره،
خلافت تشریعی هم
داره. اصلا نسب عامی که ما میگیم از طرف امام معصوم برای مجتهد ثابت میشه مگر غیر از خلافته؟ این نسب عامی که الان ما میگیم آقا به نسب عام امام فرمود جعلته انی جعلته قاضیا، این جعل القضا غیر از خلافته؟ خلافت دیگه، اما نوعی از خلافت است. خلافتی است که توسط امام معصوم چی شده؟ جعل صورت گرفته. و اگر یادتون باشه ما عرض کردیم مسئله قضا در حقیقت ولایتی است که قضا، نه قضا به معنی حکم کردن، منصب قضا، منصب قضا ولایتی است که اولا و به ذات از طرف خداوند متعال به جعل الله تعالی برای پیغمبر و امام ثابته و به جعل پیغمبر و امام برای مجتهد ثابته. لذا ولو خلیفه بالواسط است، اما خلیفتون در اینجا صادق است. لذا دیدم نظر حضرت استاد، اما در اونجا ما اینو قبول نداریم، نیاز به اون جواب اصلا نداریم.
اگر این ثابت بشه فقط تنها اشکالی که برای
اشکال اول، احسنتون، اشکال اول برون رفت نداره. واقعا وقتی آدم به سیاق آیات نگاه میکنه میبینه اینها در مقام بیان وجوب القضاء نیستن، در مقام بیان صدور حکم عن عدالت هستن. اما اینکه قضا و ورود به این حکم واجب است یا نه، واقعا این آیات ازش بیگانه است. چطور؟
فحکم اصل وجود
و وجود رو میگه، بعد میگه حکم میخوای بکنی اینجوری بکن. کجا گفت؟ اون فحکم بین الناس بالحق، فحکم بالحق بین الناس، نگفت فحکم بعد بیاد بفرماید خب فحکم، بعد یک تتمه ای بیاورد که علاوه بر این واجب است بر شما حکم به حق. ما این که از آیه استفاده نمی کنیم. اگر بخواد اینطور بشه این جاش اینطور بود، خلیفتم فحکم بین الناس، تمام. بعد بیاد به یک جمله دیگه ای فحکم رو مقینش نکنه، یک جمله دیگه ای برساند که هرگاه حکم کردی هم باید به حق باشد. این از استفاده از آیه است.
آیه دیگه میشه گفت
که اذا حکمتم باز به قسطه، باز به عدل، همه این اون آیات هم دور. بله اذا حکمتم کذاله. خب دلیل دوم که برای اثبات وجوب القضاء مورد استناد قرار گرفته است روایات است. یکی دیگر از ادله‌ای که محقق نراقی در مستند به اون استناد می کند برای اثبات وجوب قضاوت بین الناس، دو روایت است. یکی روایت معل بن خنیس از امام صادق علیه السلام است که می فرماید علل امام ان یدفع ما عنده الال امام الذي بعده، و امرت الائمه و امرت الائمه ان يحكموا بالعدل و امر الناس ان يتبعوه. روایت دوم مرسله ابن ابی عمیر از امام صادق علیه السلام است که می فرماید ان الله لا يقدس امتا ليس فيهم من يأخذ للضعيف حقه. یا در تعبیر دیگری اینطور آمده است، ما قدست امتون لم يؤخذ لضعيفها من قویه ها به حقهی غیر متعتعن، غیر متعتعن لم یؤخذ لضعیفها ها من قویه ها به حقه، به حقهی غیر متعتعن، متعتع یعنی در واقع بدون این که برسد بهش. نوشتید آقا حدیث رو؟ خب این دو حدیث دلالت دارد بر مذمت امتی که در بین اونها کسی نباشد که حقوق افراد ضعیف را به اونها بازگردانه، و این دلالت دارد بر این که قضاوت بین مردم در جهت وصول حقوق مردم ضعیف به اونها امری لازم و واجب است. اما واقعا این استدلال درسته؟ درست نیست؟ وفیه که انشاءالله باشه برای فردا.